مثلا در خطوط نوع بحثش مثل بحث حسین حمید میمونیم تا شاید من خود پرمانده افراطی تری از این مسئله دارم برای تو ایبار سند ارزیابی دارم یکی به نظر من محور بحث سند یه دیدگاه خلق گرایانه و نظامی گرایانه است، یعنی در دو جنبه این اشکال داره. من این پوپولیزم و این به سند نظامی گرایی بود، نظامی گرایانه بودن این دیدگاه رو سعی میکنم یه نشون بدم. فکر میکنم ماحصل این پوپولیزم و اون نظامیگری خودش رو توی چیزهای خیلی مشخصی نشون میده در عاقبت مبارزه ما، که فکر میکنم معنیش این میشه ما به راستروی سیاسی و به چپروی نظامی دچار میشیم در نتیجه. تو تبلیغاتمون ناموفق خواهیم بود به جای طبقه کارگر و بسیج نیرو که واقعا میتونه از بدون افتاده سر جاش بشونه به جنبش علل عموم، که بنا به همین خاصیت علل عمومیش نمیتونه یکی از نیروهای که این خصلت علائم رو بهش میده سر جاش کشونه وزنه میدیم. مبارزه نظامی عمده میشه، نظامیگری رواج پیدا میکنه، تو مبارزه نظامی خودمون رو فرسوده میکنیم و مادام که از به دموکرات قابلیت خودشو برای ادامه جنگ هدمان نشون میده، هی خودشو خودمون رو شکست خورده احساس میکنیم، ناموفق احساس میکنیم. شرایط ختم جنگ رو نخواهیم شناخت، پیروزی رو تشخیص نمیدیم، در صورت شکست نظامی بلا فاصله به طور اجتماع منتظی رو به شکست سیاسی دچار میشه و ادامه کاری سیاسی رو دست میده. من اینو توی تبیین این سند سعی میکنم نشون بدم. اساسش همون بحث بحران هژمونی و مبارزه بر سر هژمونیه که به نظر من خرگرایش اونجاست و نظامیگریش هم همونجاست. ما اینجا البته چیزای دیگه هم گفتیم که هیچ به این بحث هژمونی مربوط نمیشه، تو اونها ممکنه خودش درست یا غلط باشه، ولی من میگم اینا تزیینات این بحثه، یا اقل دو رگه بحث داره کنار هم میاد که اونی که مسلط تو این سند بحث پوپولیستی نظامیه. این که ما جنگمون باز به دموکرات اهداف و سیاستمون سر محدود ساختن دموکراسی و نقض حقوق زنان و محدود نساختن و بستش به نظر من یه بحثه، بحث هژمونی کاملا بحث متفاوتی، این بتون میتونه به هم مربوط باشه میتونه نامربوط باشه، یعنی فی نفسه از بحث هژمونی در نمیاد که این سیاست ها هم دو طرف با داشته باشن. شرایطی رو در نظر میشه گرفت دو تا نیروی بورژوایی برای کسب هژمونی تلاش میکنن که هیچ کدومشون هم حقوق زحمت کشان نقض قبول نداره، مثلا تو جنبش فلسطین میریزن سر هم میکشن، هر دوشون هم به یه اندازه دور از این حقوق زحمت کشان. پس اگه بحث آزادی دموکراسی بحثیست با استقلال نسبی از بحث هژمونی، باید بشه تو خودشون بررسی کرد و دید آیا مبارزه ما برای دفاع از آزادی و دموکراسی در کردستان خودش هم فی نفسه مبارزه برای کسب هژمونیه که اون از زمان تو نیست. به چه دلیل ساده ای؟ به این دلیل که مبارزه بر سر مسئله اساسی انقلاب، یعنی وقتی دو تا سازمان دو طرف مسئله اساسی انقلاب قرار گرفتن که دموکراسیه، و یکشون به دموکراسی میگه نه، اون یکی میگه آره، جنگ این دوتا نمیتونه جنگی باشه بر سر جنبشی که دموکراسی میخواد، جنگشون بر سر جنبش و ضد جنبش. اگه چیزی به اسم جنبش کردستان وجود داره که حزب دموکرات قرار سر رهبریش ما دعوا بکنه، بنا به تعریف یکی از نیروهای اون جنبش باید مسئول شده باشه. و اگه جنبش انقلابی کردستان این جنبشی که ازش سر رهبریش دعواست، بنابراین حزب دموکرات بنا به تعریف قاعدتاً یکی از نیروهای این جنبش انقلابی کردستانه که داره سرش دعوا میکنه. و یعنی یه نیروی خارج از جنبش انقلابی در کردستان اومده سر رهبری همون ما داره دعوا میکنه، نه دیگه داره اون جنبش رو میزنه دیگه. حزب دموکرات از ما میخوان قبول کنیم، از ما میخوان که میخواد که ما قبول کنیم و بگیم که جزء نیروهای انقلاب جنبش انقلابی کردستان رو میگیم نخه. ما خودمون میگیم شما سر رهبریش داری من دعوا میکنی. و دعوای من با تو سر رهبریشه. گویا اگه اون پیروز بشه به رهبری جنبش انقلابی کردستان میرسه. تمام تلاش ایدئولوژیک سیاسی تشکیلات کمونه در طول سالهای لاغر کار توده وسیعش این بوده که نشون بده دو نوع طبقه در این جنبش دخیلن که یکی انقلابی و دیگری ضد انقلابی غیر انقلابی. یکی انقلابی و جنبش کردستان اگر میخواد انقلابی باشه باید واسه بشه گفت جنبش انقلابی خلق کرد، باید این طبقه پیش قرارش باشه و مطالبات این طبقه دوش مطرح باشه و یکی عکس این مطالبات هم میخواد این طبقه رو بکوبه، این مطالبات رو بکوبه و جنبش رو تبدیل به جنبش خود مختاری طلبی بورژوایی که هیچ جنبه انقلابی نداره تبدیل بکن. وقت ما دعوام با این حزب معین سر رهبری جنبش انقلابی خلق کرده نظر این پوپولیزم، یعنی خیلی ساده همون قراردادن حزب دموکرات به شیوه غیر انتخابی تو جنبش انقلابی خلق کرد که داریم میگیم بگیم ما نمیگیم بهش، البته اونو بخاطر اینکه از تک و تا نرفتیم پس لابد نمیگیم، اگر نه این سرد اینو میگه. میگه که این دوره باستاب این واقعیت بنیادی است این جنگ که تعادل شکننده بین دو نیروی بورژوا و پرولتر موجود است و مبارزه برای تامین هژمونی در کردستان و همچنین بر جنبش انقلابی خلق کرد بین حزب دموکرات به عنوان نیروی بورژوایی و کومله به عنوان نماینده پرولتر در جریان است. بر سر مثلا اگه این سر مثلا مبارزه بر سر دموکراسی رو هر دو قبول داشتن و حالا دعوا سر شکل مشخص مثلا ارگان‌های حاکمیت توده‌ای بود، یکی شکل پارلمانی رو بحث می‌کرد یکی شکل شورایی رو بحث می‌کرد، ولی سر اینکه باید کردستان دموکراتیک باشه و احزاب آزادن فعالیت بکنن کسی حرفی نداشت، من قبول می‌کردم که اینا برن سر هژمونی در تعیین اشکال مبارزه توده‌ای و اشکال تشکل توده‌ای سر رهبری این مبارزه برای تشکیل این تشکلات دعوا کنن. این خود تازه یه بحثیه که هنوز من نرسیدم به اینکه چجوری میشه سر هژمونی با یکی جنگید آخرش. قاعدتا مبارزه بر سر هژمونی مبارزه برای پیش بردن بهتر و سریعتر و ویژه شکل ویژه از پیش بردن یه چیز سالسی است، وگرنه من و شما با هم بجنگیم سر رهبری هیچ چیز دفاع نمی‌کنیم، جنگ نمی‌کنیم، سر خودمون جنگ می‌کنیم. مگه اینکه رهبری آدمکی باشه مثل جنبش فلسطین باشه که اگه اسلحه‌تو برداری یاسر عرفات رو بشونی سر جاش ممکنه تو کنگره الکیش رأی هم بیاری، یا سوریه رو نشون بدی باطل رأی بیاری، این سازمان بورژوایی یا اون جبهه بورژوایی هژمونیش ممکنه از طریق رو کم کنی و دست بیاری، ولی چطور مبارزه مبارز به دموکرات هژمونی رهبری جنبش انقلابی خلق کرد برای اصلا اینکه من اونو میزنم یا اون منو میزنه به دست به محصلش هم به هر حال تامین نوعی رهبری برای جنبش انقلابی خلق کرد باشه که اینطور نیست به نظر من. اینکه این بحث هم اصلا تازگی نداره، اگه ویژگی در اینجا هست اینکه این دفعه این بحث داره کمیته مرکزی میکنه، چون از قدیم بحث خلق آبادی این بود که بابا دوتایتون این بعد جنگ رقابت سازمانی همه تو مال یه ملت و مال یه کردستان و مال یه انقلابش چرا با هم جنگ میکنی سر رهبری و حاکمیت اینجا باشه. امروز ما بایدیم به این هم پیده اعزام میکنیم که بله هر دو مال یه ملت و هژمونی در کردستان و رهبری جنبش انقلابی داریم میکنیم، که اون از همه رفتن به موضوع تو پوشش بیطرفی خلق آبادی از رو پوشش بیطرفی در مسئله تخاصم طبقاتی، نه پوشش بیطرفی در رابطه با این دموکرات یا کومله، یه نوع تشدید کردن ضدیت با حزب دموکرات به قیمت رقیق کردن اختلاف طبقاتی باشه و اختلاف طبقاتی تاثیر این اختلاف طبقاتی تو نفس خصلت انقلابی و غیر انقلابی جنبش در کردستان. به نظر من اینکه ما نهایتا در رابطه با رهبری جنبش در کردستان ممکنه با حزب دموکرات جدل داشته باشیم، این اولا خود اینو باید دید تو چه چارچوب متنی بطرح میکنیم، این معنی این جمله یعنی چی به طور عملی، و ثانیا گفتن یه چیزی که نهایتا ممکنه یه موقعی پیش بیاد یا کمی بوده باشه برای روابط این دو سازمان به عنوان خصلت ویژه این دوره، یعنی مطرح کردن دقیقا بچه پوپولیستی جنبش به عنوان ویژگی این دوره جنبش دیگه، به درجه که ما حزب دموکرات میتونیم سر رهبری جنبش با هم جدل داشته باشیم به همون درجه است که جنبش خصلت عمومخلقی داره. حالا ما میگیم هم خصلت عمومخلقیش به همون درجه خصلت عمومخلقیش الان حالت این جنگ نه ایش درجه خصلت طبقاتی خاصش، این برعکس اون نظر به نظر من که حزب دموکرات مانو میزنه برای کسب هژمونی در جنبش انقلابی کردستان توسط اون نیست، برای رو کم کردن از کومله و اون سازمان پرولتاری کردستان 15 نفر باشه یا 150,000 نفر اون از اون خواهد بینه ببره، به درجه اینکه این رشد پرولتاریا باعث میشه که حزب دموکرات بنا به تعریف خودش از جنبش کردستان دور ببینه و در تخالف ببینه خودش با جنبش کردستان، ما هم جنبش رو میزنه، ما رو نمیزنه که بگه بقیه ملت بیان بریزین سر جمهوری اسلامی، ما رو نمیزنه بگه شوراتون رو تشکیل بدین بسیج بشین آزاد باشین ما دموکراسی میخوایم، ما رو میزنه میره مذاکره میکنه، ما رو میزنه مردم تو فلک میکنه دیگه، یعنی طرف به درجه ای داره اصلا منطق این دوره جنبش تو اصلا امپریالیست تو جنبش یه جنبش سرسر دموکراسی اینه که با زدن عنصر پروتریش بنا به تعریف خارج اون جنبش قرار میگیره، تا وقتی حزب دموکرات داره میزنه ما داریم میاریمش، این دعوا نه سر خود جنبش نیست سر رهبرش. در واقع سر خود جنبش مطالبات طبقاتی توی اون جنبش و توی کردستان مسابقه قلمرو اجتماعی اون بچه پوپولیستی منظام یعنی آوانس دادن به اسم دموکراس، بسیج نکردن طبقه کارگر، رو کردن به جنبش و دوستداران جنبش و تلاش در فشار آوردن به کسایی که این جنبش همگانی رو دوست دارن برای اینکه به حزب دموکرات فشار بیارن. من نمیتونم چرا اگه همگانیش رو فقط دوست داره باید به حزب دموکرات فشار بیارن. هر کسی واقعا کشته مرده خصلت همگانی جنبش کردستان، مادر و طبقاتی جنبش کردستان و ملی دموکراتیک جنبش کردستان امروز به هر دو به یکسان فشار میاره و این عیب همه این میونگی واسه نمیزنه. ما به عنوان سوسیالیست میگیم چرا طرف ما نیستیم، به عنوان دموکرات بورژوا مجبور اونجا باشه، چون چی پیروز دموکرات بورژوا چی جز حفظ خصلت همگانی جنبش نیست، چه موقعی که پرولتاریا سرش زیادی بکشه چه حتی موقعی که بورژوازی سرش زیادی بکشه و ما رو زیادی میزنه خب بورژوا هم میترسه میگه جنبش همگانی داری ضعیف میکنی، کمونالشون داری ضعیف میکنی. ولی همین بحث وقتی که جنگ مسئله هژمونی رهبری رو میذاره وسط بحث جنگ ترجمه میشه به میلیتاریسم چپ روانه دیگه، من باید انقدر طرفو بزنم تا این هژمونی تعمیم شه یعنی جنگ تموم نیست. پدیده هژمونی که خودم گفتم معنیش اینه رهبری بر چیز ثالثی، یه جنبش عینی ثالثی و رهبری در تعیین اشکال مبارزش و غیره، اولا تبدیل میشه به جنگ بین مراتب بر سر رهبری، یه شی پدیده ایه که این مدیده هنوز معنیش اون توشه نه، و ثانیا خود این جنگه میشه ابزار تصمیم نقاله رسیدن یکی از این طرف به رهبری این جنبش ها خدمت کننده به این مسئله، یکی از حلقه جز ویژگی که این جنگ رو انداخته. خب من پیشمرگه اگه از این استنتاج نکنم مادام که کمال حزب دموکرات نپذیره رهبری کمال رو یا نپذیره که به یک سال ما رهبری این جنبشیم، جنگ ادامه دارد دیگه. یعنی من فکر کنم اونجا تربیه شرایط ما یعنی شرایط حزب دموکرات. اگه جنگ بر سر هژمونی است پس چرا ناپیگیری به خرج میدی و نمیگی تا سطح هژمونی ادامهش نمیدم؟ چرا میخوای شیشو به من بیاری طرف کنه میز مذاکره؟ ولی بس سر هژمونی نیست خب لطفا برو تا سر هژمونی بر جنگ کنی. درستانی اصلا خود همین بس از طرف رهبری کمال تو این مقطع عرضه کردن زیر پای همه اون بحثایی است که هژمونی تو جنبش‌های ملی در طریق بسیج و تشکل آگاهی طبقه کارگر دنبال میکنه، یه جنگ شده محور مرکزیش و تمام اشکالاتی هم که بهش گرفته میشه از سر تاکتیک نظامیش بهش گرفته میشه. به نظر من به اول این یه دیدگاه کاملا نظامی و یه دیدگاه کاملا پوپولیستیه. جنگ ما با حزب دموکرات سر هژمونی نیست و نمیتونه باشه، چون جنگ اون دقیقا بر سر تبدیل شدن جنبش به اون جنبشیش که واقعا باید باشه. حزب دموکرات میخواد یه جنبش بورژوایی در کردستان راه بندازه، امتیازات چه بگیره از بورژوازی مرکزی. ما میخوام یه جنبش انقلابی به وجود بریم متکی به طبقه کارگر. پروسه قبل از به وجود آمدن یه جنبش بالفعل سیال سراسری و همگانی که مشغول تشکل های توده ای شعار دادن اکسیون کردن، ما اون دوره رو به سر میبریم، داریم عوامل تشکیل دهنده جنبش رو آماده میکنیم برای نقششون. حزب دموکرات مانع رابطه ما و طبقه خودمون شده قبل از هر چیز، اینو میخواد قبل از اینکه کار به کار جنبش برسه اون مانع تشکل آگاهی پرولتاریای کردستان میخواد بشه و اینم امروز شروع نکرد، با شکست شورای ملی مقاومت هم شروع نکرد. حزب دموکرات آنتی کمونیسته، جدال کمونیسم و آنتی کمونیست تو کردستان نهایتا اجتناب ناپذیر به صورت خونین و سراسری و بروزات جاریش هم اجتناب ناپذیر، یعنی به صورت پراکنده به طور جاری گاه و به گاه از کنترل طرفین در بره و به طور زیرگرس با هم وارد جنگ بشه. حزب دموکرات داره الان آنتی کمونیسمش رو تیزتر نشون میده که آوانسش از شورای ملی مقاومت دولت بگیره، این آنتی کمونیسمشه که داره الان باعث جنگش میشه. ضدیتش با طبقه کارگر نه با تلاش ما در گرفتن رهبری جنبش کردستان که امروز در محدودترین شرایطش به سر میبره، تو هیئت نمایندگی میفهمم اینو که دعوا سر گرفتن رهبری جنبش مردمی باشه که اون بیرون آمدن تکلیف رو معلوم کنه، ولی مردمی که امروز تو خدا بهش میگیم که به یکی از این دو سازمان بپیوند هنوز بحث سر رهبریش به عنوان جریان توده‌ای مطرح نمیتونه باشه. ما هر کسی امروز رهبر طبقه خود شد در اکثر با این طبقه از دو مطال میخواد رهبر طبقه ما باشه و بس و همین خاطر باید ما رو از طبقه خودمون جدا کنه که مسئله است مسئله سوسیالیستی. نه وقتی که اینو بگیریم وقت پوچی پوچ بودن های نکات پوچ دیگه سند معلوم میشه، از جمله اینکه ما میخواستیم شیشو به هم بزنیم که هفته به هم بیاد سر میز مذاکره. من نمیدونم هدف یه جنگ چجوری میشه کشوندن طرف پای میز مذاکره باشه وقتی طرف میز مذاکرهشو خودمون زدیم به همون فاز بعدی جنگ رو شروع کردیم. کمیسیون مذاکره وجود داره، ما گفتیم توف به این کمیسیون رو نمیفایده نداره، رفتیم زدیم، بعد انتظار داریم فرداشون بیاد پای میز مذاکره، یا اصلا جنگ اینو باید یکی بکشونه پای میز مذاکره. اون دفعه امیر توضیح داد خیلی خوب، میز مذاکره یه میزه، اومدن ما هم یه فعالیه که پا میشیم میریم پای میز، ولی اینکه پای اون میز به چی تصمیم میگیریم غالبا باید هدف جنگ بوده باشه دیگه، نه خود میز مذاکره. واقعیتش اینه، به نظرم باز واقعیت لخت رو گفتم معلوم بشه، حزب دموکرات مانع فعالیت کمونیستی و مختارانه ما تو کردستان بود. مختارانه تا اون حدی که جمهوری اسلامی رو خودمون بلدیم بزن و اختیاراتمون از اون بگیم، مانع فعالیت مختارانه و آزادانه ما در کردستان بود برای بسیج طبقه کارگر، و مانع طبقه کارگر برای فعالیت با ما، مانع زحمتکش بود برای فعالیت با ما، با ارعابی که وجود داشت زده چند بار و ما خوردیم و گاهی دفاعی زدیم و تلفات رو برابر کردیم، ولی نشون دادیم که میزنه و ما ادامه نمیدیم. و به اینجا رسیدیم که برای اینکه این وادار بشه به اینکه این فعالیت رو به رسمیت بشناسه و این آزادی‌ها رو به رسمیت بشناسه و از این فکر خام که میتونه ما رو بزنه و به این ترتیب مرعوب کنه و دست از مبارزه کمونیستی بکشیم دست برداره، ما باید متقابلانه ضربه نظامی بزنیم. اما فکر میکردیم ضربه ما به اندازه کافی در همون فاز اولش مرعوب کننده هست که طرف کوتاه بیاد، هم نبوده مرعوب کننده. اون به اندازه کافی مرعوب کنندگی شد که اون سند بعدی به کشتن نیروهای انسانیش رفت میدن، ولی ضربه ما به اندازه کافی برای حزب دموکرات مرعوب کننده نبود که فورا پای میز مذاکره این پدیده‌ها رو به همین سلیسی به رسمیت بشناسه، ولی به طور دوفاکتو انقدر مرعوب کننده بود که ما امروز تو کردستان کارمون رو کنیم. ما هدف خودمون رسیدیم. یعنی میخوام اینو بگم که وقتی هدف جنگ هژمونی یا یه بحث دو جوره قراردادی اعلام شده باشه و نه یک واقعیت دو فاکتو که بعد هدف جنگ ما باشه، حالا دو جورهشو میگیم میگیم بعد اعلام بشه اینطوری برای اینکه واقعا به وجود بیاد، ولی وقتی به طور دو فاکتو به اهداف نظامی رسیدیم، از اونجایی که حزب دموکرات نیومده پای میز مذاکره، ما خودمون ناموفق احساس میکنیم. به طور دو فاکتو ما بیشتر به هدفهای نظامی رسیدیم. هدفهای نظامی ما چی بود؟ حزب دموکرات از فرصت استفاده نکنه، در یه جرم ناغافلی به ما بزنه، سعی کنه فعالیت ما رو تو کردستان محدود کنه و مختاریت ما رو تو کار با توداد از دستمون بگیره. تونستیم در مناطق اینو تامین کنیم و تونستیم از نظر روحیه‌ای بین توده مردم اینو اصلا تثبیت کنیم. کار با کمونه، یعنی کار با نیروی که با دموکرات هم می‌جنگه. ما داریم می‌تونیم انتخاب کنیم. بقیه از بروژهایی هم تو کردستان فعالیت میکنه که در حال جنگی، ما اینو تصویر کنیم تو ذهن تو را و کسایی که امروز میرون پیش مرداتی با ما و کسایی کارگری که امروز میرون رابط رو برقرار میکنه تو دل یه مناسبی کمولهی که از خوش دفاع میکنه محکم و کسی نمیتونه سرش زور آف کنه میاد کار میکنه. گسترش مبارزه نظامی تثبیت و هرچی بیشتر این جرب و این تناسب هواست، نه که شمان طرف پای اعلام این چیزایی که اگه دو نفرشون هم بمونن فقط هم تو پاریس بمونن بازم اعلام نکن. بیانیه نیروی زحمتکشان هر کسی علاوه تشکل داشته باشه کمله ولی سازمان انقلابی و آزادانه فعالیت بکنه را اگه دو تاشون بمونن همه نیروی انسانیشون هم کشته باشه اینا تو خاک عرب باشن اعلام نمی‌کنن، برعکس خوش بیشتری می‌مونن. اقلیت نمیشه امروز وقتی 16 نفره به زور گفت چیزی رو بگو که به نفع منه، نمیگه خود اقلیتش. از دموکرات طریق اولا هیچ وقت پای میز مذاکره به اون چیزایی که ما میگیم نظر نمیدید، اونو میدونید. بنابراین باید یه وضعیت دو فاکتور هدف ما بوده باشه که چون نمیبینیم، چون میبینیم از وضعیت دو فاکتور تعریفش نکردیم، سر شاید میشیم در اینکه بخش زیادش فلحال به وجود اومده. این اشکالات دیگه این سند داره که به نظرم باید از همون بحث هژمونی و اینا و اون روحیه روکم کنی، من این اینطوری میفهمم جنگ دموکرات کمونه جنگ روکم کنیه از نقطه نظر این سند، و این همون روکم کنی لغت خارجی شده هژمونی، وگرنه هیچ جرأت دیگه به واسه مارکسیستی لنینیستی راجع هژمونی از طریق شعارها سیاستها فعالتر بودن رهبری و کنترل و هدایت توده ها نداره. این بحث یه جنگ نظامی روکم کنیه برای اینکه مردم کردستان بفهمن که کی قوی تره، قوی تر تو این معادلات اون دارای هژمونی. میگه که ما سیاست شعار مجازات عامل جنایت اورامان رو بعد 25 آبان در پیش گرفتیم. این سیاست صحیح از یک سومو امکان میداد تا شروع جنگ رو نه به دلخواه حزب دموکرات و در دنبال روی از حوادث بلکه خودمان رو اصلا تعیین کنیم، و از سوی دیگر وسیع ترین حمایت و تایید توده ممکن در موضع خود از برقال حزب دموکرات کسب کنیم. مجازات عامل جنایت اورامان شعار درستی ولی برد معلم هم داشت، اونم میتونست بیاد بگیم مجازات عامل جنایت یه دیگه به ما اصلا خونسا کنین و نظر، ولی برد خودشو داشت. منتها دقیقا همین فرمول بندی دیگه نمیتونه به عنوان سیاستی برای شروع جنگ مطرح بشه، چون بنابرای تعریف شما دنبال عامل جنایت اورامان تو اشنبیا نمیتونی بگردی، دنبال عامل جنایت اورامان تو مکیا نمیتونی بگردی، تو حزبی که اونجا اصلا ساکن نبوده نمیتونی بگردی، بنابراین بنابرای تعریف نمیتونی جنگ از هیچ جا دیگه به جز اورامان شروع کنی و بنابراین اتفاقا داری به دلخواه جنگ دموکرات و در دنبال رئیس حوادث تعیین میکنی محل جنگ. اگه جنگ تو سر سیاست، سر آزادی‌ها، سر داشتن یه استراتژی برای گرفتن مناطقی که بتونی دوش فعالیت تو سازمان بدی به دور از ضربات و حزب دموکرات، ضربات این وقت و اون وقتش، اون وقت تو تعیین می‌کنی که کجا بزنی و حزب دموکرات جلو پلاسش از کجا جمع کنی. ولی وقتی تو اورامان می‌زنی و تازه اسم اینم می‌ذاری، یعنی اینکه من دنبال رئیس حوادث نکردم، معنیش اینه معلومه داری چیکار می‌کنی، داری جواب تلفاتی که به تو وارد کرده تو چش از مردم کردستان تو تضعیف شده به نظر اومدی رو میدی که تو هم اورامان زدنش دیگه. بفهم هیچ ربطی نه به هژمونی داره این بس به معنی کمونیستی کلمه، نه به سیاست، نه به کار توده‌ای، نه به تشکلات توده‌ای، نه به از دست دادن ظرفیت اون برای فعالیت روتین. تصورش هم اینجا مشخص میگه، میگه نباید مستقل از رویداد اورامان ضربه رو میزنیم، چرا که این گفتیم باید تأثیرات سیاسی که با این رویداد به سود حزب دموکرات ایجاد شده رو خنثی کنیم. اصلا اینطور نیست مثلا، هیچ تأثیر سیاسی به سود حزب دموکرات ایجاد نشده بود، تأثیر نظامی به سود حزب دموکرات ایجاد شده که این قزما قوی‌تره و ما رو یه جای زده، اگه و احتمالاً میتونه کومولا رو بزنه. ترجمه این به سیاست تو ذهن عقب افتاده‌ترین اقشار کردستان ولی اینه که کومولا رهبر نیست، ولی ترجمه سیاسی این تو ذهن زحمتکشان روسی جنایت کار بودن حزب دموکرات بود، اون جنایت کرده تو چیز. اثبات اینکه کومولا میتونه تو رو بزنه پیداست که میتونه جای دیگه اثبات بشه، ولی در رابطه با همین واقعه اورامان شرایط بعد از 25 آبان شرایط به سود حزب دموکرات و زیر منگنه معذرت‌خواهی بود و اینکه این جنایت توجیه کنه. بله ما میزدیمش دیری آزود، باید هم میزدیمش دیری آزود، ولی زدن تو حزب دموکرات برای اینکه تأثیر سیاسی شو خونسا کنه فقط میتونه همون تأثیر سیاسی که به بار آورده رو خونسا کنه دیگه، همون رو میخواد خونسا کنه، یعنی ترس عقب مونده‌ترین مزبزب‌ترین و بخشای جامعه کردستان از اون نیرویی که اصلاً شو با سرویت بیشتری شلیک میکنه اون از بین رفت. بله این معنی هژمونی، هژمونی به معنی خلق آبادی به این معنی بعد تو اورامان میزدی بعد همون موقع میزدی، مثل که به نظر من هیچ کدوم این استنتاج درست نیست، الان فکر میکنم که نباید تو اورامان زده میشد، ولی برای این بحث نامربوط این آخری برها کلان تو اورامان این تصور رو فقط خود ما رو از یه رابطه هژمونی در درک نظامیش و اون جنبه پوپولیسی این دو تا پاراگراف افشا میکنه. میگه نقد ما باید نقاط ضعف و اشتباهی که مانع تحقق کامل اهداف نظامی ما شده بررسی کنه. من میگم تحقق اهداف کامل نظامی ما چی بود؟ اصلا مگه نظام خودش ابزار تحقق اهداف سیاسی نیست؟ و اگه آیا ممکنه اهداف نظامی رو در خود بتونیم براش تعیین کنیم؟ بله ممکنه بگیم اینجا رو بگیر اونقدر بکش، ولی این هدف که تعریف نشده بود. اگه مسئله اینه که اینا بیاد پای میز مذاکره، اینم یه هدف نظامی نبود، این هدف سیاسی و جنگ بود. چرا نقد ما باید نقاط ضعف و اشتباهات که مانع تحقق کامل اهداف نظامی ما رو شده روشن کنه؟ اینو فرماندهان نظامی در مورد نبردهای معین میتونن بکنن. چرا به تپه فلان نرسیدیم؟ چرا مهماتشون به دست ما نیفتاد؟ چرا تلفاتشون کمتر بود؟ ولی تو بعد از 6 ماه جنگ اهداف نظامی مشخص ما آید بنا به خود این سند این نبوده که یارو بیاد سر میز مذاکره، هم هدف غیر ممکنه. علت این که چرا نیامد سر میز مذاکره اصلا به نظامیگری ما نمیگه، به اشتباه ما در خوندن دست حزب دموکرات مهمی حزب طبقاتی یار میگه، که اونم مثل خود ما، مثل خود همین نظامیگری ما فکر میکنه یک به یکی خورده نمیاد پای میز مذاکره، یکی بزنه تا بیاد پای میز مذاکره. تنها به تعریف حزب دموکرات سیاست نظامی ما که اون هدفش باشه با شکست خودش به هدف سیاسیش میرسه، چون اون تا ما رو نزنه نمیاد پای میز مذاکره. اینکه ما انقد بزنیم بشه به گریه بیفته بیاد نه میره دورتر و نیست بازم خوشم نظام این طبیعتر از حزب دموکرات. برسانی اهداف سیاسی ما است که آیا هیچ بررسی نمیشه اهداف سیاسی ما متحقق شد یا نشد؟ مثلا که اهداف سیاسی رو نه اون موقع نه الان تعریف کرد، اگه هژمونی اون هدف سیاسی است که بازم بالاخرهش نمیگه تعریف شد یا نشد، اگه اومدن طرف پای میز مذاکره است که خب تحمیل نشد، ولی واقعیتش اینه که اگه باز به همون صورت همونطوری که واقعیت بود نگاه کنیم، هدف ما از این که حزب دموکرات حساب و کار خودش رو بکنه و کمونه رو بازیچه نفتن داره که میتونه بهش ضربه بزنه و توده ها رو معروف بکنه، از پیوند کمونه با زحمتکشان جلوگیری بکنه و آزادی عمل کمونه رو محدود بکنه، بخش زیادش به طور دوفاکتو تامین شده و حتی ممکنه نهایتا فقط به طور دوفاکتو تامین بشه. ما در بسیار نقاط کردستان فعالیت میکنیم که جمهوری اسلامی نمیخواد ما فعالیت کنیم دیگه. خب این میکنه این چیز هم پایین میزش مذاکره هم با ما نیمونه. خب تاکتیک جنگی ما در مرحله اول عبارت از کسب پیروزی سریع چی در امر هژمونی در امر چی و کشاندن حزب دموکرات به پای میز مذاکره و آتش بس. آخه تاکتیکی که هدفش کسب پیروزی سریع باشه که نامشخصه، یعنی زده تلفات اعتمادات و بعد پای میز مذاکره اون طرف، یعنی هیچ سیاستی بهش حاکم نیست دیگه. است با تسلیم حزب دموکرات به ادامه جنگ و موزگیری های وی و رد آتش بس، طرح ژیلان از فردا 6 بهمن عملا از دستور خارج شد. خب من فکر کنم هر کسی تو کمیته مرکزی میدونست و هر کسی میتونست بگه که تسلیم حزب دموکرات در فردای واقع ژیلان ادامه جنگ خواهد بود، یعنی قبل از 6 بهمن میشد در دستور خارج کرد. باز میگه به این ترتیب سلسله نبردهای پیروزمندی که برای کشاندن حزب دموکرات به پای میز مذاکره با آن احتیاج داشتیم، حزب دموکرات از پای میز مذاکره ما رفتیم به جنگش و دوباره ما خواستیم بیاد پای میز مذاکره. معنیش میتونیم باشه بیرون آزادی ها رو به رسمیت بشناسه، که به نظر من این تصور غلطه. یه چیزی میگه این طرح در خطوط روشن تدقیق نشد، طرح منطقی کردن و کار کردن که برای ادامه کار روتین و جذب نیرو برای خود احتیاج داشتیم، که این کار روتین من حالا اینجا میگیرم تمام اون فعالیت های کمونیستی که ما اصلا به خاطر اینکه رفع ممانعت بکنیم ازش با حزب دموکرات برای جنگ شدیم منطقه بندی کردیم. میگه این طرح تدقیق نشد و درک واحد کافی تبدیل نگردید، در عمل واحدهای ما با آهنگ حرکت منطبق بر همان اهداف دوره قبل، بزن پیروزی به پای سر میز مذاکره جنگیدن تو این مدت. یعنی چی؟ یعنی این که تمام مسئله اصلی برای جنگ ما به ترک عمومی کافین تبدیل نشد، که ما میخوایم با این جنگ اون شرایطی وجود داریم که کار روتین و جذب نیرویم انجام بدیم و جنگ اون رو جمهوری اسلامی بکنیم، بلکه چیزی که به درک عام یا به درک عام به طور خود به خودی بهش عمل شد اون کسب پیروزی سریع و پای میز مذاکره بود که بعدا توی سند نظامی منش تلفات نظامی زیاد وارد کردن به دموکرات و مرعوب کردنش. تو اون سند دیگه این درک بود نظامیشو نشون میده دیگه. میگه یه چیزایی میگه که مثل امیر گفت تعریف جنگ، مثلا میگه ما توجه به ادامه جنگ از طرف حزب دموکرات و غیره، جنگ ما و حزب دموکرات جنگی است اساسا بین نیروهای مسلح دو طرف. واضحه که بین نیروهای غیر مسلح دو طرف جنگ درگیر نمیشه و اگه منظور اون که توده های زیادی نکشید عرصه جنگ نکشیدن، اینم به نظر من هیچ مشخصه جنگ ما و حزب دموکرات از سالات خیلی وقت دیگه نیست. باز هم به هر حال نیروهای مسلح دو طرف میجنگن و توده ای هم که بخواد به نفع ما وارد جنگ بشه برای این کار باید مسلح بشه و نیروی مسلح ما تبدیل بشه. هدف ما در این جنگ کاهش ظرفیت و امکانات دموکرات دوگونه است که ادامه جنگ رو به زیان خودش ببینه. با آتش بس به لحاظ سیاسی و اجتماعی به تناسب دموکرات و این آتش بس به لحاظ سیاسی و اجتماعی در این دور از تناسب نیرو در کردستان معنای جز تعرض شکست حزب دموکرات به آزادی سیاسی نداشته و فضای دموکراتیک روش کنه. من میگم مگه قرار نیست این هدف باشه آزادی های سیاسی، جبهه دموکراتیک، فضای دموکراتیک و غیره؟ چرا حتما باید حزب دموکرات از طریق کاهش ظرفیت و امکانات نظامیش معروف بشه؟ اصلا چرا فقط حزب دموکرات یه پدیده تک عاملی که فقط به این نگاه میکنه که چقدر امکانات و نیروهای نظامی از دست داده و از این بابت معروف میشه